أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحمدلله توفیقی بود خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات و بیانات سوره مبارکه اسراء را بازگو می کردیم و قسمتی که حکمتهای قرآنی در اون موج میزند و حضرت پروردگار از آیه 22 نکات بسیار عمیق، دقیق، کارا، پایدار را مطرح فرمود. الان هم در قسمت انتهایی این بخش از آیات سوره مبارکه هستیم و دیروز اشاره کردیم آخرین جمله این بود: ولا تمش فی الارض مرحا. در زمین متبخترانه، سرمستانه گام نزن. توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز که مراد از این نهی از منشی دو معناست. یک معنا اون معنای ظاهر لفظ است، یعنی قدم زدن، متکبرانه متبخترانه در زمین حرکت نکردن. قطعا یکی از نشانه های تعریف شخصیت انسان به لحاظ برخوردهای اجتماعی همین است که انسان خودش رو معرفی میکند به جامعه با شیوه راه رفتن و حرکت کردن. اجازه بفرمایید من یه چیزی رو بیفزایم به اون چه دیروز گفته شد و حتی به شما عرض میکنم عزیزان، میتوانید این شیوه راه رفتن ولا تمش فی الارض مرحا رو سوای قدم زدن و گام زدن، حتی می توانیم به شیوه رانندگی امروز خودمون هم آیه شریفه رو منطبق کنیم. یعنی دقیقا از مصادیق گام زدن و حرکت کردن ماست. بالاخره شیوه ره پیمودن این چنینی ما انسان ها هم جلوه است از معرفی شخصیت ما و ویژگی های وجودی آدمی رو میرسه. حقیقتا می بیند انسان گام تبختر و تکبر و تجبر و سرمستانه بودن رو در همین رفتار اجتماعیمون، یعنی در همین راندن میبینیم که این هم مصداقیست از لا تمشه فی الارض مرحا. خب فرمود و لا تمشه فی الارض مرحا این سطح اول سخن، اما اشاره کردیم که کلام فراتر از این است. این کلمه مشی که در اینجا مطرح میشه قدم زدن نیست، بلکه سوای این همانیست که در متون روایی هم میبینیم. یعنی دلیل داریم برای این معنا که عرض میکنیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه متقین فرمود و مشیهم التواضع. مشی این انسانهای با تقوا تواضع است. این مشی که امام اینجا میفرماید قدم زدن نیست، به تعبیر ما منش است، روش است. روش زندگی اینها و منش زیستن اینها سبکبالانه و متواضعانه است. یه نمونه قرآنی دیگه هم عرض میکنم که هر دو معنا رو برمیتابد. بعد ورود کنیم به قسمت‌های بعدی نگفته دیروز. سوره مبارکه مدثر با جایگاهی که این سوره دارد و میدانید یا ایها المدثر قم فانذر، برید تا جایی که و ثیابک فطهر، پیامبر جامعه خودت رو تطهیر کن. خب این آیه شریفه معانی زیادی در دل خودش نهفته است. ابتدا معنا این است که بله همین ظاهر لفظ است و جامعه خود رو پاکیزه کن، قطعا از وظایف ما همین است که تطهیر و سیاب و جامه رو پاکیزه کردن، این یه مفهوم فقهی، کلامی، اخلاقی، همه چی درش نهفته است که وظیفه ما این است که حفظ کنیم سیاب و جامه خودمون رو از آلودگی. اما ممکنه اینجا این معنا معنای ظاهر واژه و لفظ نباشد، محتوا و مضمون دیگری در این کلمه وجود دارد. و سیاب که فتحر، جامعه خودت رو پاکیزه کن. زهد، عرض به خدمتون، به تعبیر اون بزرگوار، با جامعه پاکیزه صرف نیست، بلکه مراد از این جامعه مجموعه وجود و عمل انسان است. وجود خودت رو پاکیزه کن و سیاب که فتحر. ممکن است این معنا هم از لفظ کما این که در نظرات تفسیری وجود دارد هست. اما یه چیز دیگه اینجا داریم که از معصومه در زید این آیه شریفه، که بر میگرداند به این دو معنایی که بعد در لاتمش عرض کردن، و اون اینه که در روایات معصومین در ثیابک فتطهر داریم که یه قصر ثیابک، جامه و لباست رو کوتاه کن، دامن لباست رو کوتاه کن، دامن لباس روی زمین کشیده نشود. این یعنی چه؟ و سیاب کفته. بله، این بر میگرده به اون چه که در میان اعراب متداول بود و ما هم البته داریم. الان معادلش رو عرض میکنم در پارسی خدمت دوستان عزیز. و عبارت جر و زیل، جر و زیول، یعنی دامن رو روی زمین کشیدن، در کلام عرب نشانه تبختر و تکبر و تجبر در راه رفتن بود. این بزرگان و سردمداران و رؤسای قبائل به این شیوه حرکت می کردند، به این گونه اون بزرگی و جباریت خودشون رو به اصطلاح می نشاندن و می رساندن به دیگران. اون ابیات جناب شیخ بلیت و به نحوی یسوع و مغازبن علیک زیدن فی مقابلت الامری علا جر زیلن لیس یرفع رأسه و هل یسبق الرفع من عامل الجری. خیلی قشنگه. بلیت و به نحوی، نوعا اینهایی که دستور زبان میدانند و ادبیات میدانند، حالا چه در زبان پارسی، چه در زبان انگلیسی باشه، چه در زبان عربی باشد، یه حالت خاصی در وجودشون معلصت هست در کنار همه محاسن، چون میدانند مردم تو این موازین کلامی دارن اشتباه صحبت میکنن، چون غلط مردم رو خوب میدانن در کلام و بیان، لذا ناخواسته ممکنه یه حس غروری در وجودشون ایجاد بشه. ماجرای همون آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی بان نمودان خود پرست. این آدم نحوی ملای ادبیات عرب نشست در کشتی و به اون ناخدای کشتی گفت که تو آیا نحو بلدی؟ میدونی چرا؟ ان زیدن قائمون باید باشد، کان زیدون قائمن باید باشه. چرا این منصوبه؟ چرا این فرمه؟ ما بلد نیستیم این حرفا رو. گفت پس نیمی از عمرت بر فناست که این چیزها رو نمیدن. گفت ببخش، چشم، ممنون از شما. رفت و گذشت. عرضم به خدمت از تاری توفان گرفت، توفان گرفت و این نحوی هم داره میلرز و این عالم علم نحو و این ناخدای نگاهی کرد همینطور که میراند و گفت که آیا شنا بلدی؟ آشنا کردن تو دانی؟ گفت لا. گفت نمیدن. گفت پس تمام عمرت شد بر فنا. اگر ما نیمش رفت و همش رفت، تمام عمرت از بین رفت. این یک غروری میده. گفت بلین تو به نحوی یسوع و مغازبن علیک زیدن فی مقابلت الامری. من برخورد کردم با یه نحوی که از مقابل من رد میشد، علا جر زیلن، دامنش رو روی زمین میکشید و میرفت، یعنی متکبرانه حرکت کردن. بیایید در پارسی هم معادل اون رو بگوییم که دل میرود دامن کشان، من زهر تنهایی کشان. توجه دارید؟ این دامن کشان نشانه تکبر و غرور. قصر سیاب کرد، فانها ابقا و اتقا و انقا. خیلی جمله عجیبیست. قصر سیاب کرد، دامن جامه رو کوتاه کن، برای جامه پاکیزه تر و تمیزتر میماند. و اتقا، به این موجب تقوای توست، یعنی از غرور اجتناب کن، متفاوت از دیگران نباش، عادی رفتار کن و نمایش شخصیت خودش رو از این باب، خودت رو از این باب نده. اینجا و سیاب که فتحر، خداوند اونجا میفهمد. فرمود ولا تمش فی الارض مرحا، معنای دوم، همین معنایی که الان برای این آیه شریفه مدثر استفاده کردیم توضیح دادم خدمت دوستان و عزیزان، که آیه شریفه نهی میکند از رفتارهای متجبرانه و متکبرانه. بسیار خوب، توضیح داده شد، با تکمیل کنم عرایض دیروز رو و برسیم به انتهای آیه و قسمت پایانی که در این بخش از آیات شریفه انشاءالله امروز تقدیم میکنم. محضرم بارکتون. اشاره کردیم که فرمود مرها و واژه مرح رو گفتیم، اون شدت فرح، سرمستی، این اوج تکبری که در وجود انسان دیده میشه. و اشاره شد که کبر برخواسته از سوء محاسبات درونی انسان هاست و از عدم شناخت به نفس و معرفت النفس. هنگامی که انسان جامع به نفس خود و وجود انسان و نفس خیش معرفت پیدا می کند، یه نگاه جامع نگر که پیدا می کند، ما در درون نفس خودمون هم عیوب خودمون رو می بینیم، هم محاسنمون رو می بینیم. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هم مایه های فجور رو میبینیم هم مایه های تقوا رو میبینیم که در جان ما احیانا ممکن است رشد پیدا کرده باشد. هنگامی که انسان یه نگاه متوازن به حسن و عیب خودش دارد، به کاستی ها و داشته های خودش و فزونی ها، وجدان ها و فقدان ها رو میداند، قهرن تو وجود انسان یه تعادل شخصیتی ایجاد میشه. در مواجهه با دیگران حس خاصی با آدمی دست نمیده، طبیعی رفتار میکند انسان. اما هنگامی که غیر از این باشد، اون دوسویی که عرض کردم که الان ما اون دومیشو کار داریم و اولی الان کاری نداریم، هنگامی که انسان نگاه میکند و عذرخواهی میکنم، ببخشید بازم مثال ادبی میزنم خدمتتون، حکایت اون شغال رفته در خم رنگ مثنوی است که رفت تو خوم رنگ و احساس کرد این منم تابوسه الیین شده. عیوب انسان هم در نظر انسان حسن جلوه می کند وقتی نمی بیند عیب خودش رو، و متاسفانه این انسان دچار پدیده‌ای میشه که قرآن از این تعبیر عجیبی داره، ان الله لا یحب کل مختال فخور. این در قرآن میشه اختیال از ماده خویلا، یعنی توهمات باطل. میگن توهم زده، توهمات باطل، تصورات باطل و غلط از وجود خیشتن که آدمی احساس میکند که بر کجا رسیده است و کجا نشسته است و در حوزه های مختلف خودش رو در اون جایگاه خاص میبینه. این نگاه و شیوه همان گونه که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز خویلا، ان الله لا یحب، خدا هرگز دوست نمی‌دارد هیچ انسان مختال و دارای خویلا و این تصورات و توهمات باطل رو در درون وجود خودش. هیچ جایگاهی ندارد این انسان در پیش خدا و در پیش خلق هم جایگاهی ندارد. نوعاً انسان‌ها از متکبرین و انسان‌های متوهم این چنینی سابقه خوبی ندارند، محبتی به اینها ندارند. این که من تکبر خزله الله و من تواضع رفعه الله، اساساً تکبر آدمی رو به زیر می‌کشد در پیش خدا و خلق، این توهمات. و همان گونه که اشاره کردم، خروجی و نتیجه‌اش متأسفانه به لحاظ انسان‌شناسی میشه توقف. انسان می‌ایستد، دیگه بعد از این حالت آدمی رشد نمی‌کنه، به یه جایگاهی، به یه بلندایی و به یه شخصیتی انسان پا نمی‌گذاره. این ادامه داره بحث، یعنی باید من از همینجا ادامه بحث رو بگیرم. اما اینم که یه دو تا استفاده لطیف رو از سخنان معصومین علیهم السلام داشته باشیم و بحث رو پیگیری کنیم. محضر مبارک دوستان عزیز، امیر فرمود لا یزار الرجل یتکبر و یذهب بنفسه حتی یکتب فی الجبارین. این خیلی مهمه، یعنی از ادامه سیر مرح بودن لا تمش فی الارض مرحا به اینجاها میرسد کار. فرمود لا یزال الرجل یتکبر و یذهب بنفسه، هنگامی که انسان در چنبره و دام این خودبینی و خودبزرگبینی گرفتار میشه، عرض کردم این پیچیده نیست عزیزان این مسئله، یعنی اینکه انسان نبیند عیوب خودش رو، همین کافیه میشه تکبر. همین که انسان عیب خودش رو نمیبیند، باور نمیکند، نقد پذیر نیست. و عذرخواهی میکنم، ناچارم بالاخره این رو گاهی میگیم، مبادا خوب من بر دل بگیری دوباره روزنم را گل بگیری، به دل عزیزان نمیاد. از درب مسجد وارد میشید، فضا شلوغ است و تاسوعا و عاشورا و ازدحام و حضور دوستان و مشتاقان ساحت مقدس اهل بیت و قرآن، این دوستان و خدمه که مجلس رو اداره میکنن راهنمایی میکنن. شما میاد به طرف دست راست میخواد برید، یه مرتبه این دوست میگه آها برید برید بر. خب همون لحظه که بازوی شما رو میگیره اصلا یا برید بر. شما نگاه میکنید، اگر رسیده باشید به اون مقام توازن در نفس، کاملا براتون تحلیل شده شخصیت خودتون، دست به سینه میگذارید، متشکرم، چشم، میرید این طرف، جا رو پیدا میکنید، مینشید. اما اگر اینطور نباشید عزیزان، اولین چیزی که به ذهنمون میاد مگر خانه باباته، این خانه خداست، به تو چه؟ گاهی هم ممکنه دست رو بذاریم کنار بگیم نه من میخوام برم این طرف بنشینم. این دقیقا خویلا است، این اختیاله، کاغذ ترنسول است دیگه. میتونیم این رو توی صحنه های مختلف زندگی بدانیم. چرا این رو عرض میکنم؟ چون گمان میکنیم گاه ما تو ذهن خودمون که ما نداریم این مشکل رو، ما مشکل مرح نداریم، ما مشکل تکبر نداریم، ما مشکل تجبر نداریم. اما بسیار با یه امتحان های ساده وارد جمع خانوادگی میشیم، به قول قدیمی ها بالاخره میبینیم که با جناق از در وارد شد، به تمام قد براش بلند شدن، اما برای من بلند نشدن. این تجبر تو روح من آشوبیه، در انتظار اینم که زودتر بلند شم از این مجلس برم بیرون. خیلی عامیانه عرض میکنم، نمیخوام به مطالب بالا، نمیخوام بگم اون که بین اهل علم میگذرد، نمیخوام بگم اون که در فضای دانشگاه و حوزه میگذره، مثلا اونا رو نمیخوام بگم. همین مسائل اجتماعی ملموس روزمره رو میگم عزیزان. از همین مسائل، از این که ما را دید و ندید، از همین جا بدونیم که ان فی صدورهم، نیست در جانهای ایشان الا کبر، مگر که هست تو وجودمون. اجازه نباید بدیم به تعبیر امیرالمومنین که این شیطان این بذر کبر رو کشت کرده بپروراند. در نطفه خفه کنیم و نگذاریم این، و راهش تقابل است که حالا عرض میکنم خدمتتون. اما بریم برگردیم به کلام امام. لا یزال الرجل یتکبر و یذهب به نفسه. انسان این کبر رو داره و با همین کبر طی میکنه، توقف نمیده، این رو ادامه میده. حتی یکتب و فلجبارین، یعنی این کبر در وجود انسان روند رو به رشد خودش رو که دارد به جایی میرسد که انسان تبدیل میشه به یه موجودی که اسم اون در قرآن چیه؟ جبار. و خواب کل جبار عنید، و تمام خیبوبت و هلاکت از آن جبار است. بعد گمان میکنیم جبار یعنی فرعون، جبار یعنی مثلا صدام، جبار یعنی نمیدونم چی. نه نه نه، جبار من لا یرا لأحد علیه حقا. جبار آن کسیست که برا خودش نسبت به همه حق قائل است، اما برای کسی بر خودش حق قائل نیست. چرا؟ چون خودش رو تافته جدا بافته میبینه. در این زندگی مشترک باید همه چیز مطابق میلش باشه، باید همه امورات، اگه وارد خونه میشه اوضاع مناسب نیست و شرایط مساعد نیست، این حق رو داره که اعتراض کنه، فریاد بزند که چرا اوضاع به سامان نیست، چرا این عرض به خدمتون شرایط مهیا نیست، از صبح ما کی رفتیم الان اومدیم، این چه وضعیه که تو این زندگی است، چرا این شرایط وجود دارد. این حق رو به خودش میده، نگاه نمی کند از اون طرف که گاهی من این رو به دوستان میگم، بالاخره که خانواده 4 نفر است، 5 نفر است، من 1/5 این خانواده هستم به مقتضای عقل و شعر، نه بیشتر، من 1/4 4/5 اونا، من چطور این اجازه رو به خودم میدم که تمام حق رو در این خانه از آن خودم میدونم، تمام آرامش مال من است، اما دیگران تو حاشیه اند، این میشه جباریت. نه نه، به فرعون کاری نداریم، من معلم جبارم در زندگی شخصی خودم، من جبارم در محیط کار خودم به عنوان یک کارفرما، به عنوان یک معلم، به عنوان یک چه، من لا یرا لأحد علیه حقا، اونی که هیچ حقی برای دیگران بر خودش نمیبینه. پدر و مادر خب چی گفت منو به دنیا بیارن؟ میخواستن فرزند نه، مگه من خواستم بچه شما باشم؟ چه حقی دارید به من؟ یعنی خیلی از چیزهایی که میشنویم یا بسا بسا میگویند، نمیگم میگوییم، میگویند، مثلا توجه دارید؟ دقیقا عجیب این حالات پیچیده انسان و این حالاتی که برمیگرده همه اینها و به همون جمله‌ای که دیروز عرض می‌کردیم که هنگام این که نمی‌شناسیم این نفس رو عزیزان، عجب تو امیرالمومنین فرمود من تعجبم می‌زنم که مرغش رو گم می‌کنه این آقا همسایه ما امام، بعد میره صد تا خونه میگرده که این مرغش رو پیدا کنه، اما نفسش رو گم کرده، یه قدم بر نمیداره این نفسش رو پیدا کنه. عجب توده من یعنی شد و زالته، میبینم که یه نمیدانم فلان مبلغ پول یه چی از دست چی جور داره در بدن میزند پیدا کند، اما اون حقیقت وجودی و نفس خودش گم شده، اما این رو نمیخواد پیدا کنه بدانه، نتیجه از دلش در میاد اینها، یک به یک این ویژگی ها در این شه مقام جباریت. اگر انسان عزیزان نگاه کرد ضعف و نیاز خودش رو در کنار قوا و توانمندی های خودش به تکبر و تجبر نمیرسد، احساس میکند در این جامعه که من دارم زندگی میکنم الان، من و شما اینجا نشستیم عزیزان روز 11 محرم در این خانه خدا در این فضای بسیار عالی امن ایمن که خداوند و آبروی قرآن نعمت امنیت رو بر این کشور ما مستدام بدارد و سائیان و کوشندگان در این جهت رو موفق بدارد انشاءالله، ما اینجا نشستیم، ما الان اگر این رو قبول نداشته باشیم که چه کسانی در ایجاد این شرایط و این فضا بر ما نقش دارن و حق اونها رو قبول نداشته باشیم بر خودمون، به سوی جباریت میریم عزیزان، به سوی جباریت میریم. الان تو این مرزهای ما چه کسانی مشغولند و حفاظت از اون مرزها میکنن که محمد علی انصاری اینجا بنشینه کلام خدا رو تفسیر بگه؟ نباشه این میشه جباریت اگر قبول نکنیم. اون عزیزی که صبح صدای خشخش جاروی اون رو در این کوچه شنیدیم سحرگاه ها، اون پاکبان محترمی که این فضا رو پاکیزه کرد که شما تشبیه بیارید اینجا وارد بشید و از یه فضای سالم و منظم وارد بشید، اون حق داره به من و شما برای نشستن اینجا تفسیر گفتن ما، اگه نپذیریم میشه جباریت. اون معلمی که کلاس اول اومد گفت بابا آبداد رو به ما، تا الان اگر پروفسوری اگر استادی اگر هر فیلسوفی هر چی هستی حق داره به گردن تو، اگر باورش نکنیم میشیم جبار، برمیگردد به تکبر، برمیگردد به عدم شناخت و توهم و اینکه نفهمیدیم نفس ما چیست کجاست و چگونه شد. خیلی معادله جالبی است و چقدر این موضوع انسان رو در مسیر ارتباطات اجتماعی، روابط جمعی و خانوادگی مدد میکند و کمک میکند عزیزان. فرمود لا یزال الرجل یتکبر و یذهب به نفسه حتی یکتب فی الجبارین، این سیر رو ادامه بده میشه جبار، این تکبر رو ادامه بده سر از جبارین تر میارد. ابو ذر گفت دخلت فی اول النهار علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل یه صبح اول وقتی وارد شدم بر پیامبر رو سلام کردم، یا رسول الله به ابی انت و امی وجودم پدرم مادرم فدای شما باد، اوصینی به وصیت ينفع الله بها ينفع الله بها ينفعن الله بها، شاید در بعض از نسخ آیه موعظه این نصیحتی من بکنید که به من نفع بده، خدا منو از این توصیه شما منتفع کن. رسول خدا فرمودن اول من مات و فی قلبه، مثلا خوندنش ترجمهش پشت انسان رو میلرزاند عزیزان، من مات و فی قلبی مثقال و ذره من کبر، عرض به خدمتون لم یجد رائحة الجنه، اگر کسی بمیرد و مثقال ذره‌ای در وجودش کبر باشد بوی بهشت را احساس نمی کند. من مات و فی قلبه مثقال ذره من کبر لم یجد رائحة الجنه الا ان یتوب، مگر اینکه برگشته باشه از تجبر و تکبرش، الا ان یتوب. این جمله رو که پیامبر فرمودن خیلی ذهن منو درگیر کرد، به خودم فکر کردم که خب ممکنه چیزها هم تو زندگی من باشه، من ابوذر باشه که اینها مصادیق کبر باشه، لذا از پیامبر سوال کردم یا رسول الله ببخشید حالا که این جمله رو فرمودی چشم دانستم بیشتر دقت میکنم، اما گاهی من نگاه میکنم تو دلم میبینم دوست دارم که ماشینم به قول من عرض میکنم ابوذر نگفت او گفت شطورم مثلا بهتر باشه، دوست دارم که لباس قشنگتر بپوشم، دوست دارم که فرش خونم فلان باشه یا رسول الله، یا حتی بهتر از دیگران باشه یا رسول الله، این هم میشه جزو اون کبر و بزرگ بینی؟ آیا این هم میشه از مصادیق کبر؟ خیلی جالب مصداقی ورود کرد. آیا اینها ممکن است شمه کبر باشه و چنین باشه؟ فرمودن انظر الی نفسک، نگاه کن به نفست، ببین آیا اگر داده ای خدا به تو داده است موجب میشه که تو خودت، من ترجمهشو میگم، تو خودت رو متفاوت از دیگران میبینی؟ هازا من الکبر، این کبر است. یعنی خودتو صاحب یه امتیازی میبینی که نسبت به دیگران حق برای خودت قائل میشی، امتیازی قائل میشی که دیگران این امتیاز به حق رو ندارن، نتیجه میشه عدم توازن روابط اجتماعی فردی و از دل این کبر بیرون میاد. این کبر است آقای عبیزر. اما اگر این چنین نیست، نه، گفت یا رسول الله الان که سوال کردم با مراجعه به نفسم میگم خیر، این حالت رو ندارم، نعمت خدا رو میخوام، لطف الهی رو میخوام، اما لطف الهی و نعمت خدا موجب نمیشه که من این گونه نگاه کنم. فرمودن لیس هازا من الکبر، این اون نیست که من میگم، این اون تجبر و تکبر نیست. بعد ادامه دادن این خیلی مهمه، فرمودن ابو ذر اگر دیدی عرض دیگران رو مثل عرض خودت میبینی، آبروی دیگران رو مثل آبروی خودت میبینی، حرمت مال دیگران رو مثل حرمت مال خودت میبینی، اجازه نمیدی در مال، عرض و شخصیت دیگران وارد بشی، نام این تواضع است. اگر غیر از این باشد تکبر است. تکبر اینه که انسان آزادانه به خودش این حق رو میده، در مورد دیگران قضاوت میکنه، میگه، میبنده، میگیره، هر جور دلش میخواد عمل میکنه. یعنی خودکامگی در عرض آبرو و حق و ویژگی های انسان ها. خیلی زیباست اینه. این در مجموعه، اگر خواستید مراجعه فرمایید، در مجموعه وصایای پیامبر و عبیزر است که در بهار هم مرحوم مجلسین رو داره و به شکل جزوه های کوچکی تمام اینها هم چاپ شده با ترجمه فارسی. این مجموعه این روایات خیلی زیباست که عرض به خدمتون. پایان سخنش هم پیامبر فرمودن لکن الکبر انتترک الحق، این مرح و تکبر اینه که شما حق و حقوق دیگران رو رها کنی، این مهمترین چیزیست که میتواند دلیل تکبر باشد. حالا همونطور که عرض کردم تعرف الاشیاء به ازداده ها، اگر انسان بخواد از دام این قصه برون بیاد راهش چیه؟ مثال زدم از دب که وارد شدیم تا گفته آه چشم قربان شما کجا بنشینم عزیز من. یعنی دقیقا گفت که هر شیعی رو، هر چیزی رو با ضدش باید بالاخره جبران کنیم دیگه. بله، من التواضع ان تسلم علی کل من لقیت، راه چاره کردن کبر در درون نفس منهای مبانی نظری و علمی شو دانستن و اون معرفت درست رو شناختن و این که انسان بداند که به تمام معنا، نمیخواستم وارد این بحث بشم، هر که باشی و به هر جا برسی، به هر رتبه و جایگاهی که انسان برسد، فقیر محض است. فقیر محض، یعنی تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. به لحاظ علمی هرچه انسان جلوتر میره، اگر بداند که علمش نسبت به جهلش چه نسبتی داره، خدا میداند. صادقان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بالاخره 35 سال سرای سپنج در محضر قرآن بوده است از عمر و شاید 40 خورده ای از عمر به شکل، چون پارالل و موازی بوده حوزه و دانشگاه، شاید 44-45 سال از عمر درس خونده شده. اما حقیقتا یه احساسی به انسان گاه دست میده که هیچی نمیفهمه تو این وجود، احساس میکنه که فقیرم، مسکینم، مستکینم، احساس میکنه از عمر چی نفهم، گرهی باز نشد از حقایق وجود برای ما. اگر غیر از این باشه عزیزان، و احساس کنیم انما اوتیتو علی علمی، اینو من از علم خودم به دست آوردم، بسته است در به معرفت و در به نورانیت به وجود انسان. تا زمانی که در نیستی رو انسان نکوبت هست، نمی شود به تعبیر شیخ عجل یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریان بدی.
نگاه میکرد، ما مجهولاتمون رو میبینیم، بعد معلوماتمون رو میبینیم، هیچی نداریم، چیزی نیست تو وجودمون که بخوایم ادعایی داشته باشیم و ابراز نکته‌ای. به لحاظ معرفتی انسان خوب این رو بشناسد که فقیره، ضعیفه و هر صفتی هم که در وجود انسان است عرضی است، ممکنه امروز باشه و فردا نباشه. هیچ اعتمادی نیست. استاد مسلم، دوستان عزیز خراسانی من در انجمن فراوانم هستن، بزرگواران داخل دانشکده مهندسی که امروز دانشکده علوم اداری و اقتصادی در دانشگاه فردوسی که 25 سال است که سرنوشت ما هم اونجا گره خورده است و تدریس اونجاست در این دانشکده علوم اداری اقتصادی، عرض به خدمت دوستان گروه مدیریت. اما قبلا دانشکده مهندسی بود، فنی مهندسی بود قبلا، استاد سر کلاس، پای تخت استاد ممتاز درس خونده اون طرف دنیا و فول پروفسور. فرمول رو هم کرد، گشت و انداخت دستاش اینطوره گرفت، گفت آه، اومد تا تای کلاس برگشت، بزرگوار رو بردن، یه چیزی هم بیشتر نکشید، شش ماهی هم بیشتر نکشید، به رحمت خدا رفت. استاد ممتاز جهانی کشوری، یک صدم از یه سر سوزن، یه هزارم از یه سر سوزن بگید، یه آمبولی مختصر تمومه. به چی من دارم فخر میکنم و گمان میکنم که این منم طاووس علیین شده؟ اگر مبانی معرفتی تواضع و تکبر رو به لحاظ معرفت و نفس بدانیم متکبر نمیشیم. این یک. دوم، تو مقام عمل باید اصرار کنیم که نیاد برامون، یعنی مراقب باشیم، مراقب باشیم، به شدت مراقب این باشه. من از تواضع ان تسلم علی کل من لقیت. آقا اینو شما این چنیدید، خب چرا ما این رو به عنوان مثلا یه اسطوره میگیم؟ برای چی این رو ما نقل میکنیم که آقا هیچ کس در طول عمر بر پیغمبر سبقت در سلام نگرفت؟ اگر پشت این ستونی جای پید پنهان میشد ابوذر، که ما یه مرتبه به پیغمبر بپریم جلو سلام کنیم، بگیم یا رسول الله سلام علیکم، پیغمبر فرمود ابوذر که پشت ستونی سلام علیک، میومد بیرون میگفت یا رسول الله باز دست ما رو خوندید. تمرین، تمرین عزیزان، در تمام این رفتارهای اجتماعی با تمرین کنیم که شاخ این کبر و تجبر شکسته بشه. فرمود طلبت الخضوع امیر المؤمنین، فرمود طلبت الخضوع فما وجدت، تمرین خضوع در قبال کبر و برون آمدن از تکبر، طلبت الخضوع فما وجدت الا به قبول الحق، دیدم راه مقابله با تکبر من علی قبول حق است. حالا دقت کنید، امام فرمان قبول کن حق را، فإن قبول الحق یبعد من الکبر، این قبول حق که تو را از کبر متفاوت میکنه. تو جمع خانوادگی نشستیم، یه مطلبی مطرح میشه، این پسر 10 ساله من، این دختر نمیدونم 15 ساله من، یه اظهار نظری میکنه 100% منطبق بر حق و کاملا مقابل نظر من و کاملا نشان میده که بابا با 60 سال سن داری اشتباه میکنی. این پسر 10 ساله من، عنایت بزرگ خداست که چنین توفیقی رو به من داده است. میگم بچه به تو نیومده این حرفا رو بزنی، در کار بزرگترها دخالت نکن. یعنی حق رو نمیپذیرم به دلیل اینکه این کبر من اجازه نمیده بپذیرم، چون حق با من همیشه، حق با دیگران که نیست. امیر المومین فهمد از شاخصها و معیارهایی که میتونید ببینید کبر تو وجودتون هست یا نه. ببینید اگر مطلبی رو گفتید دیگری داره میگه مستدل و مشخص که آقا مطلب جنابالی اشتباه است، چه خاری تو وجود انسان دست میده؟ به هم میریزیم، دست و پا میزنیم که نه، تو کتابی توی گفت این روایت ضعیفه، اون فلان اینه، این 100 تا تلاش میکنیم که اثبات کنیم حرف ما درست، حرف تو غلط. اسم این چیه؟ مراء. مراء و فهمودن مراء عامل تولید کبر در وجود انسان. اما اگر ندانستیم، آه عجب چه مطلب حق و درستی، چقدر زیبا، چقدر روشن، دقیق، سر به زیر می آید، این نشانه این که به حمدالله یه اتفاقات خوبی تو این وجود افتاده است و باید ادامه بدیم همین روش و مسیر رو. امام فرمودن فإن قبول الحق یبعد من الکبر. حالا یه شاخ بحث ما نبود دیگه اینجا، چون بحث اجتماعی و روابط انسانی است. اما میدونید برترین سطح کبر، کبر در قبال خداست. بالاترین سطح تکبر، تکبر در قبال حضرت اهدیت است. شاهد قرآنی شو دارید دیگه، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا من پاسخ بدم به استجابتتون کنم. ادعونی استجب لکم. گاهی گفتم حالا روز پایانی مجلس صفایی داره عرض می کنم، ادعونی من رو، ادعونی. نفرمود فاستجب لکم ثم استجب لکم. به لحاظ ادبی باید این باشه، باید یه حرف فاصله بیاد، یا ثم با تأخیر یا فا با سرعت. نه نه، حتی همون حرف هم خداوند نیاورد. نفرمود نستجب ما استجابت میکنیم، گفت استجب من استجابت میکنم. خیلی صمیمانه دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. ادعونی استجب لکم. بعد فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. اونا که تکبر میکنن از خواندن من، از اینکه نیازشون رو به من بگن، از اینکه چنین ارتباطی رو با من داشته باشن، سیدخلون جهنم، اینا به زودی وارد جهنم خواهند شد با پستی و خفت. ان الذین یستکبرون، یعنی در قبال خدا گروهی رسما استکبار می‌ورزن. توجه دارید؟ حالا از این شاخه استکبار صاحب مصیبت ایام وجود مبارک امام سجاد، من قال استغفر الله و اتوب الیه. آه ببینید، من یه خطا و اشتباهی دارم انجام میدم، برمیگردم به اون بحث قبلیمون، من یه خطایی دارم انجام میدم، من تذکر میده همسر من، فرزند من، دوست من، عزیز من، همراه من، همکار من، آه این روش غلطه، من اصرار میکنم به خطای خودم. دلیلش چیه؟ همون انا هست، همون منه که نمیخوام بشکنه. من خودم رو صاحب حق و جایگاهی میدونم که به خطای خودم اصلاح. این رو بیارید در پیشگاه خداوند. المصر رو علی الذنب. انسان یه گناهی میکند و میدونه گناهه، اما به گناه خودش چی داره؟ اصرار داره. امیر فرمود این نیست هازا الا اینکه هازا منن کبر، این تکبر در قبال خداست. یعنی خودتو در قبال خدا صاحب حق میبینی. گوش بفرمایید. من قال استغفر الله و اتوب الیه. کسی که وقتی خطا میکند میفهمد و متوجه میشه، دست رو بالا، خدا الطاف و عنایات و رحمت خودش رو نصیب پدر بزرگوارمون جناب آدم کند، که اون روزی که به اون ابلیس، به اون لعین گفتن چرا سجده نکردی؟ گفت دلم خواست. چرا به آدم سجده نکردی؟ گفت انا خیر من. از در چه وارد شد؟ اصرار بر روش پیشین خودش و اثبات کرد همون کبری که الان عرض کردم، که من باطرم، من برترم، چرا من چرا این کار. به جناب آدم گفتن آقا چرا خوردی؟ مگر نگفتیم از این درخت نخورد؟ چرا گفتی؟ علم انحکم و انتلکم الشجره، مگر نهیتو نکردیم؟ سری در سبالا آورد، گفت ربنا ظلمنا انفسنا. قبول میکنم، من همسرم قبول میکنیم که اشتباه کردیم، و ما از پیشگاه تو فرصت دوباره میخواهیم تا جبران کنی. بابی رو باز کرد آدم برای فرزندانش که نجات داد اینها رو از ابلیس شدن و از دام تکبر ابلیسی و غرور ابلیسی. کسی که استغفار میکند لیس به مستکبرن، کسی که بر میگرده توبه میکنه و استغفار میکنه از خطا، امام سجاد فرمودن این مستکبر نیست. ان المستکبر من یسر رو على الذنب. کسی که اصرار به خطا و اشتباه و گناه خودش داره میشه مستکبر و چنین و چنان. من اجازه بدید حالا که خوندم از سخنان معصومین تمام میکنم مطلب رو خدمت دوستان انشاءالله. از کلام امیر هم یه جمله خدمتون بگم، فرصتی داشته باشید قطعا مراجعه کنید عزیزان. اول خطبتن فی نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه. کدام خطبه است؟ خطبه قاصه. این خطبه تمام کارنامه ابلیس است. با همین عنوان من اینو شرح کردم و هست این موجوده، عرض به خدمتون خدمت دوستان عزیز. این طولانی ترین خطبه و عجیبه. تمام موضوع این خطبه شیطان شناسی است و رفتار شناسی شیطان، رفتار شناسی شیطان. امام به این قسمت از خطبه که میرسن میفرمان که فمن بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. میفهمن مراقب باشید، حواستون باشه، خیلی خودتون رو عذرخواهی میکنم، برای خدا لوس نکنید یک مرتبه. بدونید خدا 6000 سال ابلیس عبادت کرد، مال همینجاست، مال همین خطبه است که امام در این خطبه میگن شیطان ملک بود، فرشته بود، تو همین خطبه است. میگن خدا من ان کبر ساعت واحده، از یک لحظه کبر بر نتاف ساعت حق و غیرت الهی، و با 6000 سال عبادت گفت فخرج فانک رجیم راند. بعد شما گمان میکنید خیلی شما عزیزترید که خدا با اون سابقه با کبر شیطان را بیرون کرد بعد شما را با کبر داخل بهشت کنن؟ معاذالله، کلا. امام فرمان کلا، هرگز محال است. فمن بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. وقتی ابلیس با این معصیته که جان به سلامت نبرد، چی میخواد جان به سلامت ببرد از شما؟ ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرن به امر اخرج بهی منها ملکن. وقتی خدا یه ملکی رو، فرشته‌ای رو از بهشت میراند، از قرب خودش میراند، با تکبر چطور شما رو میخواد وارد کند؟ و به اصطلاح بعد فهمت فحذروا عباد الله، فحذروا عباد الله. دوستان من، بندگان خدا، خیلی مراقب باشید، خیلی مراقب باشید. عدو الله، از عدو الله، عدو الله کیه؟ شیطان. ان یعدیکم بدائه، شیطان مانند کسانی است که دوست می‌دارن دیگران رو مثل خودشون مبتلا کنن. بدونید شیطان این گونه است. امام می‌فرماد دست از سرتون بر نمی‌دارد که الا اینکه درد خودش رو به شکل مصری بودن به شما تسری بدهد، و دست از دامنت رها نکنم تا تو را هم چه خود گدا نکنم. دست بر نمی‌داره. ان یعدیکم بدائه و ان یستفزکم بخیله و رجله، با سوار نظام و پیاده نظامش میاد که شما رو به این درد و بیماری خودش مبتلا کند. بعد فهمت به خدا قسم فلا امری قد فوق لکم سهم البعید، تیر رو تو چله کمان گذارده است. اقرق لکم به نزع شدید، کشیده زه کمان رو هم شیطان به طرف تک تکتون، ماشه رو رها کرده. و رماکم من مکان غریب، نزدیکتونم میاد تیر رو میزنن. قذفن به غیب بعید، رجمن به زن غیر مصیب. و اون تیری که تو کمان نهاده شیطان و برای همه تون حواله کرده است نیست مگر تیر کبر، نخوت، تجبر و مرع. صدقه بهی ابناء الحمیه، اونها که به حمیت و تکبر مبتلا میشن کسانی هستند که تصدیق کردند روش ابلیس رو و پذیرفتند این تیر به جانشون نشست. و اخوان و العصبیه و فرسان و کبر و الجاهریه، ادامه میدن از رد. خیلی من نمیشه دیگه ادامه بدم بخونم، فقط همین قسمت یه جمله شو بگم. من یه جمله ترجمه، فتفع و اطفاء یعنی چی؟ یعنی خاموش کردن. قبلا با آتش‌شانی میگفتن دایره اطفائیه، دائره اطفائیه. فتفعو ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه، خاموش کنید تو وجودتون آتش. عزیزان، کار آتش چیه؟ سوزاندن و ویرانی. کبر می سوزاند و ویران می کند. خانمان سوز است، خانمان سوز. ارتباط بین انسان و خدا رو ویران می کند، ارتباط بین انسان و انسان رو ویران می کند و نابود می کند. روح و جان انسان رو می خورد و آتش می زند. فرمود خاموش کنید، ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه. دیگه سعی کنید امان فهمد بردارید از سرتون این تکبر رو، بذارید زیر پاتون تحت اقدامکم. خیلی زیباست که و اتخذوا التواضع مصلحتاً بینکم، صلاحی که اسلحه‌ای که دستتون هست میتونید مقابل شیطان بیستید. تواضع، تواضع. اگر متصف به این صفت نباشید گرفتار خواهید شد و تیر به جانتون میخورد و قلبتون به هدف میدهد. ابلیس فوق‌العاده زیباست مراجعه بفرمایید. برگردیم به آیه. فرمود و لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بدان که هر چه باشی و هر که باشی اون نفس رحمانی توست که عامل شرافت توست، نه این اطفارها، نه این تکبرها، نه این تجبرها، نه این جسم اونچنانی تو. و الا آسمانها و زمین، گاهی من تو مسائل تربیتی مزاحی میکنم با این عزیزان و خودم، میگم که ضعیفترین نوزاد در میان پدیده های خلقت نوزاد انسان است، اگر به مقیاس توانمندی هاشو در نظر بگیرید. خلق الانسانو ضعیف، این بچه گربه، این بچه وقتی متولد میشن
تواناییشون چیه، به چه زمانی سیر پیدا میکنند و به چه مرحله ای از توان میرسند. اینو مقایسه کنید با سیر نوزاد آدمی، با سیر نوزاد چه احساسی اگر نباشه اون جان و روحی و اون نفس نفیسی و صدر گسترده و مشروحی، و اگر نباشد اون ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله، این که خدا بر اون خلق آخر به اون نفس ما گفته است که ما چیزی نداریم که بخوایم به اون فخر کنیم و افتخار کنیم و عامل شرف ما باشد. فرمود نک لن تخلق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، تو این آفرینش این طبیعت کجا، تو کجا؟ تمام شد. فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. کل ذالک، این کل به چی برمیگرده؟ به تمام اون چه از آیه 22 تا الان گفتیم، از اون که گفتیم جز خدا عبادت نشود حکم الهی است، از این که به والدین احسان شود، درشت به اینها نگید، نرانیدشون، قول کریم بگید، بار تواضع رو بیارید پایین، به ذل قربا حقشون بدید، به مسکین بدید، به ابن سبیل بدید، تبذیر نکنید، مبذرین اخوان شیاطینند، از این که گفتیم روی گردانی درست مؤدبانه از ناتوانان و ضعفا داشته باشید اگر دستتون بسته است، اگر این که گفتیم میانه روی در انفاق بکنید، این که فرمود نکشید فرزندانتون رو به خاطر ترس از موقعیت‌های اقتصادی، این که فرمود نزدیک زنا نشید فاحشه است، این که فرمود آدم کش نباشید، این که فرمود اسراف در قتل نکنید، به مال یتیم نزدیک نشید، اوفو الکیل، پیمانها رو درست پرداخت کنید، وفای به عهد بکنید، لا تخف ما لیس لک به علم، پیگیری رفتار جاهلانه نکنید، تا لا تمش فی الارض مرها. همه اینها رو جمع بزنیم تجزیهش کنیم، قریب 20 دستور بود، 20 نکته بود عزیزان، که از اون صبح نخستین خدمت عزیزان تا الان تو این 11 روز بازگو کردیم. حالا فهمت کل ذالک، تمام اینها کان سیئه عند ربک مکروها. سیئ از ماده سوء میاد، سوء یعنی آزار، سیئ چیزی است که موجب آزار میشه، موجب آزار خدا و موجب آزار خیشتن خواهد شد. سیئ چیزی که خدا را آزار میده، سیئ چیزی است که خود ما را آزار میدهد. فرمود تمام اینها، این مواردی که گفتیم، سیئه اینها، مانند زنا، مانند جفاء به والدین، مانند ادبیات زشت ناپسند به اونها به کار بردن، مانند اجحاف در حقوق اقتصادی مردم، مانند مال یتیم رو چپاول کردن، همه اینها سیئه اینها در نزد خدا مکروه است. این کراهتی که اینجا مطرح میشه، اون کراهتی نیست که ایستاده بخور یا نشسته بخور مکروهه، نیست که پنیر خالی بخور فلان، نه این نیست، این مکروه مکروه فقهی نیست در قبال مستحب، این مکروه نقطه مقابل چیه؟ مرضیه. اینها مورد پسند خدا نیست، موجب خرسندی خداوند نیست، ناخرسندی خداست. من یه جمله بگم اینجا، با یه استشهاد بگم، کم کم مطلب رو به انتها میرسانیم خدمت دوستان. شنیدید ماه شعبان و اون صفای شعبان و پیامبر ایستادن آستانه رمضان، اون خطبه رو خوندن، مردم بدونید اقبل علیکم شهر الله، ما خدا اومده، با رحمت میاد، با برکت میاد، با خیر میاد. اوقا این چرت پیامبر شاید قریب 50 نکته ناب رو در مورد رمضان و رمضان شناسی پیامبر، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، مطرح فرمودن، چه لذتی و حالی به جماعت دست داد و تمام. اما مثل همیشه در میان صحابی پیامبر، میدونید کسی که سوال میکرد همیشه یه نفر بود، هیچ بقیه مثل این که سوالی نداشتن چندان، و اون هم کسی بود که میفرمود خدا به من زبان سؤال داده است و قلب عقول داده است، من زبان پرسشگر دارم و قلب تحلیلگر دارم، جان تحلیلگر دارم، امیرالمومنین. سخن پیامبر تمام شد، یه مرتبه کسی گفت آقا اجازه، کسی بلند شد و سؤالی رو مطرح کرد، گفت ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم یا رسول الله، تو تمام این اعمالی که فرمودید، گفتید قرائت قرآن اینطوره، گفتید عبادات و مستحبات اینه در این ماه، گفتید فقروا کبارکم و رحموا صغارکم با بزرگتراتون اینطور بکنید، گفتید افطار دادن در این ماه مانند چیز، این همه عمل گفتید. من سوال دارم، گاهی کسی شاگرد تنبله میگه آقا یه کار بگید من انجام بدم که همون 100 تا کار باشه و حوصله بیشترش ندارم، یه چیزی بگید تو این رمضان که گره‌گشا باشد. بعضی هستن این دوستان، آقا یه کاری من یاد بدید که من میخوام چشمان نمیشم که بگیم بابا جون دیر آمدی میخوای زود بری، بود بگی دیگه یه چیزی. اما اینجا قصه خیلی زیباست، امیرالمومنین باب رو باز میکنن. یا رسول الله بفرمایید. پیامبر قبل از اینکه جواب علی را بدهند، بکا رسول الله، بکا پیامبر گریستن و شدید هم گریستن. امیرالمومنین متحیر ماند که یا رسول الله ما سوال بدی کردیم، ما یوبکیک، یا رسول الله چه عامل اشک شما و گریه شما شد؟ من دارم جواب تو اول بگم علی، من برای اون سوال جواب دارم میگم، نه برای گریه پیامبر، منم حدیث رو الان اونم عرض میکنم خدمتتون. پیامبر فرمودن سوال کردی با فضیلت ترین عمل در میان تمام اینها، تمام روزه گرفتن و عرض به خدمت قرآن خواندن و افطاری داد، همه این اعمالی که گفتیم افضل الاعمال، با فضیلت ترین عمل در این ماه، الورع و ان محارم الله، اجتناب از حرام الهی با فضیلت. نه هیچ بار قرآن رو باز نکن در رمضان، قرآن هم نخون، تعقیب هم نرو، شب قدر هم نرو، قرآن هم سر نگیر، جوشن کبیر هم نخون، اصلا این قرآن هم نکن، اصلا هیچ آبی نیار اما کوزه هم نشکن. الورع عن محارم الله، این خیلی نکته عمیقی است عزیزان. ببینید اثر گناه و سیئه در وجود انسان بسیار مخربتر است از بسیاری از طاعات. این اجتناب گناه، اجتناب سیئه خیلی در سازندگی، در تهذیب، در ارتقاء جان انسان بهتره. وقتی مثال زدم، من اومدم یه روزی از کلاس اومده بودم از دانشکده خونه، عرض به خدمتتون یه چای چیزی فلان اینا تلسیم بود و نگاه می‌کردم، گفتم اینو قبلا خدمت، سنگنوردی، مسابقه سنگنوردی بود، حالا ما قهرمانان خیلی عالی هم، قهرمان جهان هم از ماست، بالاخره ایرانی است. این میرفت بالا، همونطور که میرفت خیلی هم عالی، اما یه جا به اون بالای بالا که رسید پا لغزید، نفر اول یه مرتبه هفتش می سقوط کرد اومد پایین، دیگه ادامه نداد، نشست دستش گرفت رو سرش، من تکان خوردم، شروع کردم بلرزیدم. یه سیری رو میریم جلو عزیزان، یه گناه انجام میدیم به شدت ساقطمون میکنه، یه جا پامون اشتباه میگذاریم، تمام راه طی شده رو مجدد برمیگردیم از سر میریم. پیامبر فرمودن الورع عن محارم الله، اجتناب از حرام الهی علی جان بهترین عمل است. اینو گفتم برای کل ذالک کان سیئه. خداوند یه سری کارهای فرموده است که انجام بدید، انجام ندید، اوامر، نواهی، کارهایی که اینها حسنه است، سیئه است. رو چی تاکید میکنه؟ میگه بیشتر مراقب سیئه هاش باشید، بیشتر مراقب اون عصیان هاش باشید، نهی هاش باشید، اونا رو توصیه بیشتر میکنه خداوند. و این خیلی مهم است، خیلی مهم است عزیزان، بسیار مهم است. خب من مطلبم استفاده کردم، اما ادامه اون جمله رم دیگه جفاست اگر نگم. فرمودن اما علی جان این که سوال کردی چرا من گریستم، این به خاطر آن چیزی است که در این ماه بر تو می آید و می بینم که شقی این امت بر می خیزد و محاسن تو رو به خون سرت رنگین و خضاب می کند، محاسن تو رو به خون سرت رنگین و خضاب میکنه. خیلی جالب است، به مجرد که این جمله رو پیامبر فرمودن امیرالمومنین چی پاسخ داد؟ بی معطلی پاسخ داد، یا رسول الله افی سلامت من دینی؟ آیا وقتی این اتفاق میفته و محاسن من رنگین میشه به خون سرم، این با سلامت دین منه؟ فرمودن آری یا ابل حسن. فرمود اذن لا نبالی ان نموت محقین، باکی نداریم در این صورت، یا رسول الله مشتاق اون صحنه هستیم که بگوییم فستو و رب الکعبه. دقیقا بالاخره این عاشورایان از کجا درسشون رو گرفتن؟ معلومه دیگه، خط خطه
نازنین علوی است که داره اینها هم همون مسیر رو ادامه میدن. فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. تمام این سیئات، این اعمالی که گفتیم، اینها رو مراقب باشید. لا تقربوا مال الیتیم رو مراقب باشید، لا تقربوا الزنا رو مراقب باشید، این کیل رو مراقب باشید، این ولا تقل لهما، این نهی ها اینها رو جدی بگیرید و مراقب باشید. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. پیامبر، تمام اون چه به تو گفتیم از آیه 22 تا این آیه، تا این آیه 39، همه اینها مصادیق حکمت الهی بود. همه اینا حکمت. حکمت چیست؟ دیگه فرصت نیست این رو باز کنم امیرن. حکمت چیست؟ همان است که یعتل حکمت من یشا. خدا به هر کسی بخواهد حکمت میدهد. اما و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرن. اگر کسی به او حکمت داده شود، خیر کثیر را خدا به او عنایت کرده است. او صاحب خیر کثیر است. لذا بعضی از بزرگان در تفسیر کوثر میگن کوثر یعنی چی؟ یعنی حکمت. این کوثر خیر کثیر است و به معنای حکمت است که خود قرآن تفسیر میکند آیه به آیه. حالا ارزی ندارم این معنا رو، خب یه معنا هم این اشکالی نداره. فرمود ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. حالا حکمت چیست؟ دیگه این شرح و بسطی میطلبد که زمان زیادی میخواد، که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این حکمت چیه که اونجا خدا میفرماد که مؤلفه کار پیامبر است؟ این حکمت چیه که اینجا ذات حق بازگو میکنن؟ این برمیگرده به اون پنج هدفی که در ادیان الهی المقاصد الخمسه، اهداف پنجگانه ثابت و راسخ از آدم تا خاتم است. به بحث مفصلی میتربد که اگر عمری بود و حیاتی بود و فرصتی بود، باید وعده اون رو از آیه 39 و 40 بگذاریم برای انشاءالله ایام فاطمیه، اگر توفیقی دست داد و اومدیم خدمت دوستان و انشاءالله فرصتی بود. بقیه آیات و مباحث رو باید بگیم. فقط در پایان فرمود ذالک مما اوحا ربک الیک من الحکمه ولا تجعل مع الله الها آخر. پیامبر با خدا هیچ معبود دیگری رو نکنه قرین کنی، نکند که از مسیر توحید موحدانه، که در این صورت و تلقا فی جهنم ملومن مدهورا، با نهایت خفت و ذلت ترد شده و رمز شده در جهنم قرار خواهید گرفت اگر این کار باشه. شروع این مباحث از کجا بود؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، جز خدا رو عبادت نکنی ها. پایانش با چی شد؟ ولا تجعل مع الله اله هم. به لحاظ ادبی خاطرتون هست در ادبیات فارسی سنتی داشتیم میگفتیم رد و صدر علم عجز، یعنی اون که اول قصیده بود همون بیت رو میمدن آخر قصیده تکرار میکردن. در این قصیده الهی ابتداعاً توحید بود، پایانش چی بود؟ توحید، یعنی هو الاول و من آخر. اگر هر حکمتی وجود دارد، اگر هر فضیلتی وجود دارد، اگر هر هدایتی وجود دارد، اگر هر اصالتی وجود دارد، همه برخواسته از برکات و رشهات و آثار توحید است. توحید است و توحید است. حالا انشاءالله شرح بیشتر رو خدمت بزرگواران انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت قرآن و به عظمت سید و شهده آنچه را که گفتیم در این ایام و در این نوبت، به فضل و عنایت و کرمت از همه ما بپذیر و قبول بفرما. زخر و ذخیره‌ای برای دنیا و عقبای ما قرار بده. سلواتی نات بفرمایید. صبح 11 و زبان قطعا قاصر و ناتوان است از آنچه دیشب در سرزمین کربلا واقع شد عزیزان، و
درون این خیمه های نیم سوخته چه می گذشت؟ نمیشه گفت. و این رو عمق فاجعه رو قلب مقدس حضرت ولی عصر، قلب جهیه دار امام زمان می داند که با همه جان شد. زینب دیشب چه حالی بود؟ اینی که گاهی گفتن و درستم میگن که در میان خیام نمی سوخته سحرگاهان صدای زمزمه شنیده میشد و نبود مگر و من اللیل فتهجد بهی نافلتن، که بانوی بزرگوار در حال خواندن تهجد و نماز شب خودش بود. اما شاید اون نماز شبی که دیشب زینب خان در حالت نشسته بود دیگه توان ایستادن برای عقیلت و نسا نیست، دیگه بنا شد که نمیخوام دیگه بیش از این شما رو جریه دار کنم، بالاخره تمام بدنهای خودشون رو جمع کردن کوفیان، به تعبیر ما همه رو غسل دادن، همه رو تجهیز کردن، همه رو منظم کردن، ابدان مطهر اصحاب و هاشمیون و همه رو دیگه حرکت کردن برای رفتن به سوی کوفه. تقاضا کرد حضرت زینب به اتفاق بقیه بانوان که شما را به هر مقدساتی که میشناسید اگر ممکن است ما را گذر بدید بر مسارع کشتگانمون، یعنی اجازه بدید از کنار بدن کشته ها ما را ببرید، ما را از کنار قتلگاه ببرید، بگذارید که موفق به زیارت این ابدان مطهر بشیم. خب این رو دیگه پذیرفتند و دیگه دارن حرکت میدن و میبرند و رسیدن. حالا زینب سلام الله علیها رسید، مقابل شد با بدن افت فوالله ما انسا، نمیشه فراموش کرد، زینب بنت علی و هی تند بلحسین علیه السلام و تنادی به صوت نزین و قلب کهیب. شروع کرد با اون حزن و ناله. من میتونم بگم که شاید اولین مصیبت و روزهی که برای سید و شهدا خوانده شد اینجاست که روزه خان و اون دختر کبرای امیر المؤمنین زینب است. گفت یا محمدا صلا علیک ملائکت السما، صلا علیک ملیک السما، خطاب رو به پیامبر کرد، هازا حسین مرمل بالدماء، یا رسول الله این کشته فتاده و هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، هازا حسین مرمل بالدماء مقطعا الاعضاء، یا رسول الله اندام حسین شما از هم جدا شده است، و بنات و کسبایا الالله المشتکا، و دختران شما به اسارت می روند، شکفائیه به خدا داریم، الى محمد المصطفى، الى علی المرتضى، الى فاطمه الزهرا، الى حمزه سید الشهدا، یا محمد هازا حسین بالعراء تصفى علیه السبا، یا رسول الله این حسین شماست که باد بیابان این گونه بر جسم خونین او میوزد، قتیل اولاد البقایا کشته فرزند زنازادگان است، وا حزنا وا کرباه، الیوم مات جدی رسول الله، امروز روز مرگ دوباره پیامبر است. ادامه داد به جایی که فوالله ابکت کل عدو و صدیق، هر دوست و دشمنی رو زینب اونجا به گریه افکند و به ناده در آورد، ثم ان سکینه اعتنقت جسد ابیها الحسین، دیدن این نازدانه سید الشهدا دمان دمان خودش رو به بدن پدر رساند، بدن بابا رو، بدن بی سر بابا رو در آغوش گرفت، فاجتمعت عده من الاعراب فجروها عن بدن ابیها، عده‌ای از این جماعت آمدن نمیدانم با چه این نازدانه رو از بدن پدر جدا کردند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.